آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد نوریزاد فیلمساز دربند هشدار داد در زندان امنیت جانی و اجتماعی ندارد. مادر سهراب عرابی میگوید به شرطی از خون پسرش میگذرد که زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند. علی لاریجانی میگوید قباحت دارد یک مدیر بگوید به قانون عمل نمی کند. ساعت 30 ثانیه بامداد شنبه 15 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 5 ماه ژوئن سال 2010 میلادی. عزیزان شنونده، در گاهنامه جهانی سازمان ملل متحد و زیر مجموعه های آن این روز روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده. سازمان ملل بر این باور است که تنها یک گام، فقط یک گام، هرچند کوچکترین، از جانب هر کدام از ما میلیاردها انسان کوچک، تخریب محیط زیستمان را 1000 گام به عقب میبرد. الهه روانشاد و آزاده اسدی میزبانی شما را در این مجله یک ساعته نیمه شب عهده داریم. به شما که وفادارانه در این ساعت نیمه شب نیز شنونده ما هستید، وقت بخیر میگوییم و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
مرسی الهه جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز زندانی در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد امنیت جانی و اجتماعی ندارد. این فیلمساز زندانی هشدار داد که سربازان گمنام جمهوری اسلامی مسئول هر حادثه ناخواسته برای او و خانواده‌اش خواهند بود. آقای نوریزاد به دلیل نوشتن چند نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای پس از آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته راهی زندان اوین شد. او در این اطلاعیه اعلام کرده است که در چند ماه بازداشت خود صحنه‌هایی دیده و از دیگر زندانیان سیاسی مواردی را شنیده که به گفته او هر حادثه ناخواسته و ناگهانی را برای خود و خانواده‌اش محتمل می‌داند. پروین فهیمی مادر سهراب عرابی یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات سال گذشته میگوید به شرطی از خون پسرش میگذرد که زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند. خانم فهیمی در گفتگویی با رادیو فردا با بیان این موضوع تاکید کرد با این حال بعید میداند به این خواسته او از سوی دولت توجهی شود. مادر سهراب عرابی با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته که از کشته شدن فرزندش می‌گذرد هیچ نهادی پاسخگوی او نبوده است گفت اگر واقعا قوه قضایی مستقل و عادل است باید دست کم یکی از کسانی را که در این سال فرزندان مردم را کشتند معرفی می‌کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه با تاکید بر لزوم اجرای قانون توسط مسئولان گفت قباحت دارد که یک مدیر بگوید من قانون را عمل نمی کنم. علی لاریجانی در جلسه شورای اداری استان گیلان همچنین گفت رشد اوغلایی برای یک کشور در گرو این است که بگوید من به قانون عمل می کنم. هفته گذشته محمود احمدی نژاد گفته بود مطرح کردن موضوع گم شدن 1 میلیارد دلار در زمان انتخابات ضربه سهمگینی به دولت بوده است. رئیس دولت دهم تاکید کرده بود که از علی لاریجانی توقع نداشته بر موضوع گم شدن 1 میلیارد دلار صحه بگذارد. در خبری دیگر، ناتو اعلام کرد نیروهایش همراه با نیروهای دولت افغانستان ملازرگای را به عنوان یکی از فرماندهان ارشد طالبان در منطقه قندهار معرفی شده کشتند. در اطلاعیه ناتو آمده است آقای زرگای فعالیت‌های شورشی در مناطق اطراف شهر قندهار فرماندهی کرده است و به طور مستقیم مسئول چند کشتار تنها در شهر قندهار بوده است. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. رئیس جمهوری روسیه به آلمان سفر کرده است. مراسم حکومتی سالروز درگذشت آیت الله خمینی در تهران برگزار شد، اما جوهر و جان کلام آیت الله خامنه ای در این مراسم چه بود؟ از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده ایم.
حاکمیت اهم از رهبری و رئیس جمهور احساس میکنند که با استفاده از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میتونن منتقدان رو بار دیگر مورد حمله و تهاجم قرار بدن.
مادر سهراب عرابی میگوید از خون پسرش به شرط آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی میگذرد. با پروین فهیمی مادر سهراب عرابی گفتگو کرده ایم.
بچه های مردم 8 سال توی جبهه رفتن جنگیدم، جنگ ایران و عراق بود کشته شدم، ولی بچه های ما به دست خود ایرانی ها کشته شدم، تو وطن خودمون کشته شدم. این چه مملکتی آخه؟ چیه؟ من چیو میخوام دیگه؟
محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار دربند، در آخرین بیانیه‌اش از درون زندان نوشت که امنیت جانی ندارد. درباره محمد نوریزاد و حکمش با همسر او گفتگو کردیم.
حکمی رو که اونها اعلام کردن بدون اطلاع به وکیل و شبانه این خود رو تایید کردن و اعلام کردن، این خب جای تأسف داره.
پیک فرهنگ، نخستین بخش از برنامه هفتگی جدید رادیو فردا، همه و همه در این مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. از شامگاه جمعه سفر دو روزه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به برلین آغاز شده است. در کنار مسائل دو جانبه، برنامه بحث برانگیز اتمی ایران هم از جمله موارد مهمی است که در دستور کار مذاکرات آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و مدودیف، رئیس جمهوری روسیه قرار دارد. این دیدار به نوشته روزنامه ها از این جهت اهمیت دارد که قرار است کمتر از 10 روز دیگر سرنوشت چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل روشن شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
دیدار این بار دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با دیدارهای گذشته وی از آلمان متفاوت است. در سفرهای پیشین سیاست روسیه در قبال مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران سیاستی جانبدارانه بود و آن کشور همواره مخالف به کار بستن تحریم‌ها علیه ایران. این بار اما به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان DPA، روسیه فاصله روشن و آشکاری با دستگاه رهبری ایران گرفته و بدون توجه به علایق اقتصادیش در ایران برای تایید چهارمین قطعنامه تحریمی که به زودی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می شود ابراز آمادگی کرده است. گرایشی که خشم و ناخرسندی دستگاه رهبری ایران را به دنبال داشته و محمود احمدی نژاد با لحنی بی سابقه حمایت روسیه از اعمال تحریم‌های تازه علیه کشورش را به باد انتقاد گرفته. وی در سفر استانی خود به کرمان در 5 خرداد ماه جاری از دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه خواست که در سیاستش علیه ایران تجدید نظر کند و به دنبال آمریکا نرود. این سخنان تند واکنش تند کاخ کرملین را هم به دنبال داشت و روسیه با صراحت اعلام کرد که سیاست خارجیش بر محور منافع ملی این کشور دور می‌زند و نه خواسته ها و انتظارهای یک حکومت خارجی. سوای مدودف که از صدور قطعنامه تحریمی علیه ایران پشتیبانی کرده، میزبان وی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم نه این بار بلکه در گذشته ها هم همواره از تشدید تحریم ها علیه ایران استقبال کرده. پیش از سفر مدودف رئیس جمهور روسیه به برلین، خانم مرکل گفته بود اگر ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد، منطقه خاورمیانه درگیر مسابقه تسلیحات اتمی می شود. در چنین حالتی نه تنها صلح در این منطقه بلکه آرامش و ثبات در دیگر نقاط جهان هم به مخاطره می افتد. مذاکرات مدودف مرکل درباره مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران در برلین در حالی صورت می‌گیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در 17 خرداد ماه جاری پیرامون توافق اخیر میان ایران، برزیل و ترکیه بر سر تبادل اورانیوم بحث کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
روز جمعه مراسم حکومتی سال روز درگذشت آیت الله خمینی با سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم پرحاشیه که تبلیغات در مورد آن از روزها پیش به عنوان بزرگترین نماز جمعه تاریخ آغاز شده بود، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی جناح مخالف دولت را با اتخاذ موازی کاملا همسان به باد انتقاد گرفتند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در نماز جمعه 14 خرداد گذشت.
خبرسازترین بخش مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را شاید بتوان نیمه تمام ماندن سخنرانی نوه او در محل تدفین پدر بزرگ دانست. این مراسم که تدارکات حکومتیش از هفته ها پیش آغاز شده بود، روز جمعه در سه بخش و با طعم و بوی سیاسی برگزار شد. سخنرانی محمود احمدی نژاد و حمله لفظی به رهبران مخالف دولت، نیمه تمام ماندن سخنان حسن خمینی و سخنرانی آیت الله خامنه ای با مواضعی مشابه رئیس دولت دهم، در مجموع صحنه ای برای حمله به مخالفان. سخنرانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که از سوی هواداران دولت به جانبداری از اصلاح طلبان به اصطلاح متهم می شود، به گزارش خبرگزاری فارس با شعارهای شرکت کنندگان حامی دولت از جمله مرگ بر موسوی به طور متناوب قطع شد.
اگر که دوستان بنای شعار دارند بهتر اجازه بدن من چند دقیقه صحبت کنم. وقتی که رهبری آیون هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، اجازه بفرمایید من چند دقیقه ای رو عرض ادب. قطعا در این صحن کسانی هستند که از این گروه اندکی که طلوع میکنند بیزارند و در بیرون مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میده، وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده.
و به این ترتیب صاحب اعضا از محفل بیرون رانده شد و آیت الله خامنه ای نیز که پس از نوه سلف خود پشت تریبون قرار گرفت، ترجیح داد تا هیچ اشاره‌ای به این واقعه نکند و در عوض بدون ذکر نام به تکرار مواضع پیشین در قبال رهبران اصلاح طلب و اعتراض‌های پس از انتخابات بپردازد.
اون کسانی که بیان درست خط مقابل امام حرکت بکنن درباره مسئله قدس، در روز قدس اونجور موضع گیری کنن، در روز عاشورا اون فضاحت رو به بار بیارن، بعد ما در مقابل این کسانی که با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحا مخالفن اظهار همراهی بکنیم، خودمون در کنار اینها قرار بدیم و تعریف بکنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم، در این حال بگیم ما دنباله رو به امامیم، این امکان نداره.
موضعی که اگرچه با کلماتی متفاوت اما با مضمونی همسان ساعتی پیش از سوی رئیس جمهوری محبوب رهبری نیز به گوش رسیده بود.
از عجایب تاریخ ماست که عده‌ای در صف دشمنان قسم خورده امام، یعنی سلطنت طلبها، منافقین، رسانه‌های استکباری و سران استکبار بایستند و با همه ارزش‌ها و اصول امام و با ملت امام مقابله کنند، آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری امام و خط امام را نیز داشته باشند.
از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، مقام‌های حکومتی و دولتی همواره تلاش کردند رهبران معترضان و سران اصلاحات از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که از نزدیکان آیت الله خمینی به شمار می‌رفتند به فاصله گرفتن از خط بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کنند، روندی که در ظهر داغ 14 خرداد ماه نیز پی گرفته شد. ابتدا در قالب اشارات مذهبی و تاریخی محمود احمدی نژاد به صدر اسلام،
در تاریخ اسلام داشتیم که افرادی در کنار پیامبر عزیز مجاهدت کردند، اما بعدن در برابر عدالت علی علیه السلام ایستادند و حتی جنگ راه انداختند.
و سپس نعل به نعل در گفته‌های مکمل رهبر جمهوری اسلامی،
امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.
آیت الله خامنه ای که در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات 88 به شکلی بی سابقه و صراحتاً حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، روز جمعه نیز با تاختن به مواضع مخالفان دولت تا جایی پیش رفت که مسئله اعدام برخی یاران اسبق آیت الله خمینی در سالهای نخستین انقلاب را به میان کشید.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
تهدیدات تلویحی و حملات لفظی در مراسم حکومتی و پرتدارکات 14 خرداد ماه هم در حالی رهبران مخالفان را هدف گرفت که ساعاتی پیش از آن یکی از همین رهبران مهدی کروبی در پیامی تصویری بار دیگر به انتقاد صریح از نهادهای قدرت و به گفته او نفوذ نظامیان در سیاست پرداخته بود، با تأکیدی پیشاپیش که در مواجهه با فشارها کوتاه نخواهد آمد.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجیفی هم که به ما میگن نداریم، حرفمون هم میزنیم.
نیوشا بقراطی گزارش میداد. اما جوهر و جان کلام آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی چه بود؟ منظور آقای خامنه ای از اینکه گفت برخی افراد گذشتشان ملاک نیست و حالا باید در خط امام باشند چه افرادی بود؟ و نهایتاً اینکه انتقادات همزمان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد از مخالفان در این مراسم در بردارنده چه پیامی است؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با همکار ما مراد ویسی درباره ابعاد مختلف سخنرانی آیت الله خامنه ای چنین میگوید.
به نظر میرسه که بازخوانی راه و اندیشه آیت الله خمینی بود و سعی میکردن که در این بازخوانی و باز تعریف این راه اراده حاکمیت در درون دایره اندیشه آیت الله خمینی قرار بگیره و منتقدان حاکمیت بیرون از این دایره گذاشته بشن و طبعا به عنوان مخالفان نظام مورد انتقادات و حملات شدید آیت الله خمینی قرار گرفتن.
حمله مشترک آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد به کسایی بدون ذکر اسم معناش چیه؟ مخصوصا آقای خامنه ای میگفت برخی ها مثل طلحه و زبیرن و گذشتهشون ملاک نیست. حالا باید ببینیم که چی هست.
به نظر میرسه که چون خواستها و مطالبات همچنان پابرجا هست، حاکمیت اهم از رهبری و رئیس جمهور احساس میکنند که با استفاده از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میتونن منتقدان رو بار دیگر مورد حمله و تهاجم قرار بدن و البته بخشی از اندیشه آیت الله خمینی رو که فکر میکنن و میخوان برجسته کنن و اون هم ابعاد در واقع قهرآمیز روش‌های آیت الله خمینی بود در دهه اول انقلاب علیه مخالفان رو برجسته میکنن تا بتونن کارهای خشن خودشون رو در این دوره توجیه بکنن.
سخنرانی امروز آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد به معنای برخورد شدیدتر با مخالفان و معترضان در روزهای آینده مخصوصا در سالگرد انتخابات هم خواهد بود؟
به نظر میرسه که اینطوری است، چون نتونسته کلام و فکر و دلها و قلبها رو در توده‌های جامعه و به ویژه در میان سران و نیروهای شاخصی که جمهوری اسلامی در طول این 30 سال به اونها تکیه زده در بین اونها خفه کنه و در بین اونها ساکت بکنه، تلاش میکنه که با این حملات شدید در آستانه سالگرد انتخابات سعی بکنه که جامعه رو با ارعاب و وحشت روبرو بکنه و مردم یا به خیابان‌ها نیان و یا به اعتراضات با ظهور و بروز دست نزنن.
آقای میردامادی، بعضی از تحلیلگران معتقدند سازماندهی میلیونی افراد برای مراسم سالگرد آیت الله خمینی فقط برای این مراسم نبوده و جریان حاکم در ایران قصد داره که از این سازماندهی میلیونی تا هفته آینده و برای مرعوب کردن معترضان احتمالی در سالگرد انتخابات استفاده بکنه. آیا شما فکر میکنید این تحلیل درست است؟
به نظر میرسه که درسته. به هر حال باید بپذیریم که یک اقلیت سازمان یافته ای که به صورت منظم توسط حاکمیت آموزش داده میشه و هدایت میشه در برهم زدن تجمعات، بر شعار دادن علیه افراد در نماز جمعه، در مرقد آیت الله خمینی و سایر جاها، اینها در اختیارشون هست و میتونن هر کاری با اینها بکنن. در حمله به سفارتخونه های غربی از اینها استفاده میکنن، در حمله به منازل رهبران اعتراضات از اینها استفاده میکنن. به نظر میرسه که حاکمیت داره تلاش میکنه در کنار سرکوب سازمان یافته‌ای توسط دستگاه‌های قضایی امنیتی و توسط تریبون‌های رسمی تلاش میکنه که از این گروه‌های فشار و از این عوامل سرسپرده هم بهره بگیره و اونها رو به عنوان نیروهای مردمی جا بزنه تا بتونه در کنار فشار حاکمیت سرکوب رو به این شکل جلوه و نمایش مردمی بهش بدن.
جان و جوهر کلام آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی چه بود؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا دیدگاه خود را در این باره ارائه می کرد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
پروین فهیمی، مادر سهراب عربی 19 ساله، یکی از کشته شدگان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز 25 خرداد ماه گذشته، میگوید از خون پسرش میگذرد به شرط آنکه همه زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد شوند. از او، پروین فهیمی، در این باره پرسیده ایم در گفتگو با رادیو فردا.
بله من این حرفو زدم، پاشم وامیستم. فقط اینه که زندانیان سیاسی تمام بدون قید و شرط، تمامی که این یک سال اخیر گرفتن، من حاضرم بگذرم ولی این بچهای مردم آزاد بشن برن سر زندگیاشون.
شما در جایی فرمودید که سهراب را به جرم صلح طلبی، عشق و آزادی از دست دادم، بگذارید فرزندان دیگر این سرزمین زنده بمانند و زندگی کنند.
چه من عاشق صلح بود، عاشق عشق و دوستی بود، واقعا همیشه تو صحبتش همینه میگفت. توی سن 15-16 سالی که اول دبیرستان که این میخواست نام نویسی کنه، سه تا از آرزوهاش این بود: صلح و آزادی برای همه مردم ایران و همه مردم دنیا.
خانم فهیمی، تصور میکنید که به این خواست شما توجهی هم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی بشه؟
بعید میدونم، چون ما رو عددی نمیدونم.
الان 10 روز مانده به سالگرد کشته شدن فرزندتون، چه احساسی دارید و به کجا رسیده تحقیقات در پی یافتن مسئولان؟
به هیچی. یک سال گذشته هیچ گونه پاسخگوی من نبودم، پاسخگوی مادرای دیگه نبودم. اگه واقعا قوه قضاییه ما مستقل بود، اگه عادلانه بود، لااقل بچهای ما رو هم که این آدمایی که کشتن قاتلین، یه دونه از قاتلین رو معرفی میکردن، ولی هیچ کدوم رو معرفی نکردن. هیچ کی هم اصلا پاسخگوی ما نیست، انگار ما انسان نیستیم، اصلا مادر نیستیم. 3 تا مادر از آمریکا اومدن، من خیلی خوشحالم که اجازه دادن اومدن بچه‌هاشون رو دیدم، ولی من 26 روز دم ایوی من شبانه روز بودم. چرا به من دروغ گفتن؟ چرا؟ چجوری دلشون اومد به یه مادر دروغ بگن؟ بگن بچه تو اینجاست ولی من آخر سر جنازه تحویل گرفتم. چی باید بگم من؟ چی میتونم بگم؟ تو این دنیا هیچ کی نیست که جواب ما رو بده. تو این مملکت هیچ کی نیست جواب ما رو بده.
خانم فهیمی، آیا مراسمی برای اولین سال کشته شدن فرزندتون در نظر گرفتید؟ میتونید مراسمی برگزار کنید؟
من میگیرم، به هر حال من حقمه، این حق قانونی منه که بچه‌مو کشتم، من باید مراسم داشته باشم. مگه میشه که نداشته باشم؟ 25 خرداد به گفته خودشون که این حرفی که دادسرا به ما زده، میگن 25 کشته شده، بعد از 4 روز 29 انداختن تو پزشکی قانونی بدون اینکه بگن این بچه کی هست، در صورتی که موبایل این بچه همراهش بوده. بچه منو لخت و عریان آوردن انداختن پزشکی قانونی، 4 روز معلوم نی بچه منو کجا بردن، کجا نگرش داشتم، از اثر خونریزی از بین رفته، چجوری از بین رفته. من هنوز بعد از یک سال هیچ چی نمیدونم. هیچ کی نمیاد بگه که اصلا چجوری بچه تو رو کشتیم ما. توی مملکت هیچ کی پاسخگوی من نبوده تا حالا. من این همه نامه دادم برای تمام مسئولین نظام، کی جواب داده به من؟ نه مجلس جواب داده، نه قوه قضاییه جواب داده، هیچ جا، نه کمیسیون امنیت ملی، نه اصل 90، هیچ کدوم. انگار اصلا ما انسان نیستیم توی این مملکت. بچه های مردم 8 سال توی جبهه رفتن جنگیدم، جنگ ایران و عراق بود، کشته شدن، ولی بچه های ما به دست خود ایرانی ها کشته شدن، تو وطن خودمون کشته شدن. این چه مملکتی؟ آخه چیه؟ من چیو میخوام دیگه؟ از زندگیم سیر شدم به خدا. بعد از یک سال هنوز من نمیخوام باور کنم بچه من کشته شده، زندگیم به خدا نابود شده. 7 سال من دارم سختی میکشم، شوهرم مریض شد، 3.5 سال بیمار بود، بچه من با من کمک میکرد، از این پدر مواظبت میکردی. بعد از اون مادر شوهرم فوت کرد، چله مادر شوهرم بچه‌مو کشته. آخه من چی از زندگی فهمیدم؟ چی؟ من حق ندارم، من مادر نیستم. چطور مادر آمریکایی حق زندگی داره، من ندارم؟ چی به کی بگم؟ دردمو به کی بگم؟
صدای پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از کشته شدگان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری را می شنیدید. سهراب عرابی به هنگام مرگ 19 سال داشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمسازی که به دلیل نامه‌های سرگشادش به آیت الله علی خامنه‌ای و انتقاد از وضعیت نظام جمهوری اسلامی به 3.5 سال زندان و شلاق محکوم شده بود، طی آخرین بیانیه‌ای که از درون زندان به بیرون فرستاده اعلام کرده است که در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای برای او و یا خانواده‌اش، به گفته آقای نوریزاد، سربازان گمنام امام زمان مسئول اتفاقات خواهند بود. سربازان گمنام امام زمان لقبی است که جمهوری اسلامی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خود داده است. آقای نوریزاد افزوده است در این مدت که در زندان بوده شاهد مسائلی بوده و دیگر زندانیان ماجراهایی که برایشان رخ داده شنیده است که هر حادثه ناخواسته ای را برای خود و خانوادهش محتمل می داند. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در تهران در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر درباره علت صدور این بیانیه هشدارآمیز از سوی همسرش توضیحاتی می دهد.
فکر میکنم که بر مبنای دیده ها و شنیده هایی که تو این 6 ماه اونجا داشتن این بیانیه رو صادر کردن. اون مسئله هم که روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت فکر میکنم برای ایشون پیش آمده بود که 5 نفر به ایشون حمله کردن، فکر کنم اینها یه ذهنیت هایی رو و یه به قول من پیش‌فرض هایی رو برای ایشون به وجود آورده.
ایشون بعد از اون اتفاقی که براشون افتاد، حمله ای که بهشون شد و چشمشون آسیب دید و بیناییشون یه مدتی دچار مشکل شد، ایشون بعد از اون هم یک نامه سرگشادهی منتشر کردن. آیا این نامه احتمالاً وضعیتشون رو تشدید کرده؟
در حال حاضر نه، در حال حاضر فکر نمی کنم مشکلی برای ایشون در حال حاضر، یعنی چون نامه فکر می کنم دیشب منتشر شده و فعلا هم عکس العملی نبوده.
شما آخرین خبری که از وضعیت جسمی آقای نوریزاد دارید چگونه است؟
ایشون سرماخوردگی شدید پیدا کردن، عفونت پیدا کرده گلوشون و در حال حاضر این بیماریشون رو دارن مداوا می کنن. حالشون مساعد نیست به لحاظ جسمی، چون ایشون تقریبا 150 روز روزه بودن و با توجه به مسائلی هم که اونجا داشتن، خب قاعدتا این ضعف باعث شده، چون اون فضای زندان هم آلوده است دیگه، بیماری ها قابل پیش بینی نیست.
آیا پزشکان هم بهشون رسیدگی کردن به وضع جسمیشون به موقع؟
بله، گفتن دارو در اختیار دارن و اون داروها رو دارن مصرف میکنن تا این عفونت برطرف بشه انشاءالله.
و آخرین وضعیت ایشون از نظر حقوقی چگونه است؟ آیا ملاقاتاشون منظم هست با شما؟ دیدارشون با
ما داشتیم و یه ملاقات حضوری، یه ملاقات هم که حضور دادستان ما با ایشون ملاقات داشتیم، ولی مسائل حقوقی اون شکلی که باید رو آن روندش پیش بره پیش نمیره متاسفانه دیگه، یعنی همون حکمی رو که اونها اعلام کردن بدون اطلاع به وکیل و شبانه این حکم رو تایید کردن و اعلام کردن، این خب جای تاسف داره.
دیدارشون با دادستان تهران تأثیری در بهبود وضعیتشون داشته یا در همون وضعیت گذشته هستن؟
خوشبختانه همون روزی که دادستان دیده بودن، روز پنجشنبه 30 خرداد فکر میکنم ایشون رو دیدن، ایشون رو به بند عمومی منتقل کردن، ولی بعد از اون دیگه اتفاقی خاصی نیفتاده و اینجا گویا بهترین جای زندان اوین هست، این اندرزگاه 7 که ایشون رو منتقل کردن، به نظر اینطوری میرسه. و در حالی که این حق ایشون بود که از 2 ماه پیش که حکم بدوی صادر شده بود باید ایشون منتقل میشده به بند عمومی، حالا خوشبختانه تو اون دیدار آقای دادستان دستور دادن که ایشون رو منتقل کردن.
پس اعلام هشداری که کردن در مورد وضعیت خود و خانواده هیچ موضوع خاص که نگران کننده باشه پیش نیامده، در واقع فقط یه بحث عمومی بوده؟
در حال حاضر تا جایی که ما خبر داریم نه. انشاءالله هم امیدوارم که پیش نیاد، ولی حالا میگه گفتم اون بر اساس اون پیش‌فرض‌ها و دیده هایی که اونجا دیدن دیگه، مسئله که اونجا دیدن و خودشون مرتضى صلب و شتم واقع شدن، این احتمال رو دادن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در تهران در گفتگو بود با مهرداد قاسمفر درباره علت صدور بیانیه هشدارآمیز از سوی آقای نوریزاد در زندان. و عزیزان شنونده، کم کم به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. در نیمه دوم شنونده نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های جدید رادیو فردا خواهید بود به نام پیک فرهنگ. اجازه بدید که یادآوری کنم در فرصت کوتاهی که داریم که میتونید با استفاده از نرم افزار اسکایپ با رادیو فردا رادیوی خودتون در تماس باشید. و دیگر اینکه عزیزان شنونده، صدای شما صدای فرداست و صدای ما تنین انداز در همه جهان، پس میتونید با برداشتن تنها گوشی تلفن با رادیوی خودتون تماس بگیرید و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشه. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و آزاده اسدی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه همان گونه که در بخش پیش گفتم به برنامه پیک فرهنگ، برنامه جدید ما اختصاص داره که قسمت اون، اولین پخش اون رو در مجله شامگاهی روز جمعه شنیدید و حال در نخستین ساعت بامداد یک شنبه در نیمه دوم شنونده ی بازپخش اون خواهید بود. اما نخست تازه ترین خبرها از آزاده ی اسدی.
مرسی الهه جان. وقت شما بخیر. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد دولت آمریکا به طور قابل ملاحظه‌ای استقرار نیروهای نظامی در سراسر جهان را برای عملیات ویژه علیه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گسترش داده است. این روزنامه به نقل از مقامات رسمی که نام آنها را فاش نکرده می‌نویسد واحدهای عملیات ویژه ایالات متحده در حال حاضر در 75 کشور مستقر شدند که در مقایسه با اوایل سال گذشته 15 واحد افزایش داشته است. یک شرکت خصوصی آمریکایی اعلام کرد در حال برنامه ریزی برای پرتاب موشک در فلوریدا است. این برنامه آزمایش کلیدی برای بررسی امکان انجام پروازهای خصوصی به ایستگاه‌های فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. قرار است پرتاب موشک فالکون 9 بین ساعت‌های 17 تا 21 به وقت اروپای مرکزی انجام شود. این پروژه بعد از آنکه ایالات متحده از بازنشستگی شاتل‌های فضایی در طول سال جاری خبر دادند، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. ناتو اعلام کرد نیروهایش همراه با نیروهای دولت افغانستان ملا زرگای را که به عنوان یکی از فرماندهان ارشد طالبان در منطقه قندهار معرفی شده کشتند. در اطلاعیه ناتو آمده است زرگای فعالیت‌های شورشی در مناطق اطراف شهر قندهار فرماندهی کرده است و به طور مستقیم مسئول چند کشتار تنها در شهر قندهار بوده است. بر اساس این اطلاعیه آقای زرگای هفته پیش هنگامی که نیروهای ناتو در صدد دستگیری او بودند کشته شدند. پلیس بلژیک یک ایرانی مظنون به قتل را دستگیر کرد. روز پنجشنبه مردی پس از ورود به یک دادگاه در بروکسل پایتخت بلژیک با شلیک به سوی یک قاضی و یکی از کارکنان دادگاه آنها را کشت و متواری شد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را از اون میشنیدید. و نوبت میرسه به پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان، و او خود شما را در جریان اینکه این برنامه شامل چه قسمت‌هایی خواهد بود خواهد گذارد. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با برنامه جدید رادیو فردا، ویژه مرور هفتگی اخبار و مباحث فرهنگی به معنای عام، از ارزش‌ها و هنجارها تا هفت هنر، هرگاه بشود در گفتگو با فرهنگیان و کارشناسان به خبر یا بحثی چیزی تازه افزود، با ذائقه ایرانی در جهانی نو. پیک فرهنگ از این هفته در همین ساعت در خانه شما را خواهد زد. در اولین برنامه پیک فرهنگ این هفته، لس آنجلس، ثقل فرهنگی ایران شناسی. گزارشی درباره هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی در گفتگو با محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن. و در حاشیه همایش، گفتگویی با فرشته داوران، نویسنده کتابی تازه به زبان انگلیسی در زمینه هویت ایرانی. فرشته داوران از تداوم در هویت ایرانی میگوید، از ایران پیش از اسلام تا ایران پس از اسلام. و گزارشی از تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. چنان که شنیدید، لس آنجلس که از آن تا پیش از روی آوردن بسیاری از ایرانیان به دبی در دهه گذشته به نام شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان مهاجر نام برده می شد، به تازگی میزبان دو همایش بود. اول به همایش بزرگتر و چهار روزه انجمن بین‌المللی ایران شناسی می پردازیم که در هتل دبل تری سانتا مونیکا برگزار شد و روز یکشنبه به پایان رسید. این انجمن که 43 سال پیش در سال 1346 بنیان گذاشته شد، هشتمین همایش دو سالانه اش را برگزار می کرد با محققانی از کشورهای مختلف جهان و ایران و ارائه حدود 200 مقاله تحقیقی در 63 پانل. از محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، درباره چگونگی همایش امسال پرسیدم.
کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی امسال شامل سه نسل متفاوت ایران شناسان هستش. نسل اولی که شامل دکتر استان یارشاتر، خانم جاله آموزگار، خانم نیکه کدی، پروفسور فرای هست و آقای دکتر بنانی، و بعدش نسل بعدی که بنیانگذاران انجمن بین‌المللی ایران شناسان بودند و الان نسل جدیدی که جدن وارد صحنه ایران شناسی شده و نگرشی جدید به ایران و مسائل ایران داره و این مسائل رو از نگرش بین‌المللی و با آشنایی دقیق از تئوری‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی به مطالعه ایران می‌پردازد.
این نسل جدید ویژگیش چیه؟
نسلیست که در دو دهه بعد از انقلاب ها به صحنه ایران شناسی گذاشتند و اکثر قریب اتفاقشون یا در ایران متولد شدن و دوره نوجوانیشون رو در امریکا و اروپا گذروندن و یا اینکه کاملا در اروپا و امریکا متولد شدن، هم به زبانهای اروپایی صحبت میکنن و هم با زبان فارسی و فرهنگ فارسی ایرانی آشنایی درونی دارن، یعنی از دو نگرش متفاوت اروپایی، امریکایی و ایرانی به بررسی فرهنگ ایران میپردازن.
نوع کاری که میکنن مثلا چه فرقی داره با کاری که شما میکنین، نسل دوم به قول شما ایران شناسان کردن، و نسل پیشش؟
نسل قبلی ایران شناسان توجهی به جنبه های بین المللی و مقایسه‌ای فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران نداشت. نگرشش بیشتر سیاسی بود تا اینکه جامعه شناختی و انسان شناختی و یا ادبیات، در صورتی که امروز توجهی رو که این نسل جدید داره به تغییر تحولات درونی در زبان هستش، تغییر تحولات درونی در جامعه هستش، تغییر تحولات درونی در تاریخ سیاسی اجتماعی هستش، بدون اینکه همه رو به یک عامل سیاسی کاهش بده.
میانگین سنی یا گستره سنی این نسل جدید ایران شناسان که شما میگین در چه حده؟
30 سالگی تا 45 سالگی، 50 سالگی هستش و به یه شکلی میگیم میشه گفتش که یا دانشجویان دوره دکترا در دانشگاه متفاوت امریکا و اروپا هستند و یا اینکه اخیراً کرسی دانشگاهی رو کسب کردن و به آموزش و تعلیم زبان فارسی و تاریخ و ادبیات ایران می‌پردازن.
با نگاه کردن به تحقیقاتی که این نسل جدید انجام میده، فکر کنید که سمت و سوی ایران شناسی در آینده چه خواهد بود؟
یکی از جلوه‌های جالب این تحول این هستش که از ایران شناسی به یه شکلی دولت زدایی میشه. تحولات قبلی مخصوصا نسل اول بیشتر با حمایت و کمک‌های دولتی و اینها امکان پذیر بود. دولت‌های متفاوت اروپایی به دلایل متفاوتی و به دلایل خوب متفاوتی از مطالعات ایرانی و شرقی و اینها حمایت می‌کردند و یا از طرف دیگه دولت ایران از این نوع تحقیقات حمایت می‌کرد. الان ما وارد یه مرحله تاریخی شدیم که مطالعات ایرانی به علت اختلافی که بین دولت ایران و دولت‌های اروپایی و آمریکایی هستش، یه استقلال نسبی از سیاست پیدا کرده. یعنی محققهای ایرانی مستقل از پیشفرض‌های دولت ایران و حمایت ایران و مستقل از حمایت‌های دولت آمریکایی و اروپایی کارهای تحقیقاتی خودشون رو به پیش می‌برن و شاید بشه بگیم که مطالعات ایرانی در این زمینه یک تاست. یعنی وقتی مقایسه بکنیم با مطالعات هند و مطالعات کشورهای دیگه، این استقلال از دولت‌ها رو هیچ کشور دیگه‌ای تجربه نکرده.
از نیوتن نقله که اگر امروز دورتر رو میبینم به خاطر اینه که روی دوش قولها سوار شدم. تو این هشتمین همایش دو سالانه ایران شناسی از قدما قدردانی شد. در مورد اون کسایی که قدردانی شد ازشون توضیح اگر دارید.
هر دو سالی انجمن بین‌المللی ایران شناسی برای قدردانی از استادهایی که در طول زندگی تحقیقاتیشون خدمات بزرگی به مطالعات ایرانی کردن قدردانی میکنه و جایزه رو به آنها میده که در سالهای گذشته آقای دکتر افشار، دکتر شفیعه کتکنی، دکتر احسان یارشاطر از برندگان این جایزه بودند. امسال استاد نکی کدی، خانم دکتر جاله آموزگار، پروفسور ریچارد فرای از برندگان جایزه بودند. جالبی این کنفرانس ما این بود که دو تا از کسانی که در کنفرانس شرکت کرده بودند، آقای دکتر احسان یارشاطر و آقای ریچارد فرای، جشن 90 سالگیشون بود. یعنی دو تا از چهره‌های متشخص ایران شناسی 90 ساله بودن و بعداً در حدود 7 8 نفری هم کسانی بودن که در میانه 80 سالگی و اینها بودن و نسل جدیدی که تازه وارد دانشگاه شدن و یا اخیراً کرسی‌های ایران شناسی رو در دانشگاه متفاوت گرفتن و حضور این چند نسل در کنار همدیگه به نظر من یه جنبه خیلی جالب کنفرانس امسال ما بود.
چند تا دانشگاهی و ایران شناس از ایران آمده بودن به لس آنجلس برای شرکت در این همایش؟
تعداد کسانی که از ایران شرکت کرده بودن البته کمتر از دو سال گذشته در تورنتو بود، ولی یه چند نفری از ایران در کنفرانس شرکت کرده بودن، تعدادشون کمتر از سالهای قبل بود. به طرف دیگه هم به علت مشکلات سیاسی که بین امریکا و ایران وجود داره، خیلی از دانشگاهیان ایرانی تصمیم گرفتن که اصلا خودشون زیاد به دردسر نیندازن و از آغاز نخواستن که در این کنفرانس شرکت بکنن.
در دو سالی که از همایش قبلی میگذره، ایران متحول شده، به خصوص در 11 ماه اخیر. آیا سایه از این تحول بر روی همایش امسال در سانتا مونیکا، لس آنجلس، کالیفرنیا افتاده بود؟
عدم حضور همکارای ایرانیمون یکی از تاثیرات این تحولات 11 ماه گذشته هست و جدا هم این یه ضایعه بزرگی برای ما بوده، برای اینکه گفتگو و همنشینی و همکاری با همکارای ایرانیمون میتونه نقش مهمی در شناخت علمی مسائل فرهنگی و تمدنی ایران داشته باشه.
بررسی جنبش سبز مثلا در این همایش چگونه انجام شد و چه نتایجی رسیدن پنلایی که به این موضوع پرداختن؟
چندین نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس در مورد مسائل متفاوت جنبش سبز صحبت کردند و همچنین در رابطه با مسائل مهندسی فرهنگی که چندین سالی است آغاز شده پرداختن، در رابطه با شعارهایی که داده شده، تغییر تحولاتی که در شعارهای انقلابی به وجود اومده، خواسته های مردمی و اصلا کل مسئله رنگ و جنبش های اجتماعی از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت و همچنین به جنبه های تحولات دینی که در ایران در 30 سال گذشته به وجود اومده، 10 نفری از کسانی که سخنرانی کردن به این جوانب پرداختن. یعنی از جوانب بسیار مهم تغییر تحولات ایران، متغیر بودن نقش دین در مسائل ایدئولوژیک و سیاسی ایران هستش.
انجمن بین‌المللی ایران شناسی که درباره تازه‌ترین همایش آن در لس آنجلس گفتگو می‌کردیم، ناظر بر انتشار رشته کتاب‌هایی است که انتشارات معتبر رالفلج منتشر می‌کند، طبق قرارداد با این انجمن و زیر نظارت توامان همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد، و محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که با او گفتگو داشتیم. تا کنون شمار این کتاب‌ها به 10 رسیده و تا پایان امسال این شمار به 23 خواهد رسید. معادل نام فارسی یکی از این کتاب‌ها که در آغاز سال جاری میلادی منتشر شد، تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی است. پایان نامه دکترای فرشته داوران از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، تحقیقی در زمینه اندرز و ادب و مقایسه‌ای در تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام. فرشته داوران نویسنده این کتاب بر استمرار هویت ایرانی در طول سالهای متمادی، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، تاکید می‌کند. فرشته داوران به پرسش‌های پیک خبری درباره کتاب تازه‌اش پاسخ می‌گوید. خانم فرشته داوران، کتاب شما در مورد تداوم و گسست در هنجارها، ارزشها و به خصوص دین در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام هست. حالا روشنفکرهای دوره رضاشاه خیلی هاشون بیشتر روی گسست بین این دو دوره تکیه کردن، زبیه بهروز، صادق هدایت، دیگران. شما بیشتر رو تداوم تکیه کردین. چجوری این نتیجه رو از مطالعاتتون گرفتین؟
توی مقدمه کتابم هم گفتم که بعد از اینکه آمدم امریکا و خودم دچار بحران هویت شدم، یعنی تا ایران بودم برای من واضح بود که خب ایرانی هستم، زن هستم، ولی در امریکا خودم متوجه شدم که نمیدونم معنی ایرانی بودن یعنی چی. وقتی من میگم ایرانی هستم یعنی چی. برای همین رفتم دنبال این رشته که ببینم خب برای هویت خودم چه معنی پیدا میکنم، و توی اون متوجه شدم که نه، هویت ما تداوم داره، و توی اون از لغت آنگوینگ استفاده کردم. هیچ جا گسترش پیدا نشده،
پیوسته است.
بله، یعنی این هویت ما جریان پیدا کرده از قبل از اسلام تا به امروز.
اینو از کدوم منابع آوردین؟
توی کتاب به طور مشخص دو ژانرای ادبی رو با هم مقایسه کردم که هر دوتا ژانر در زمان خودشون رو ژانرای غالب بودن، یکی اندرز قبل از اسلام و یکی ادب بعد از اسلام. اندرزها زمان هخامنشی ها وجود داشتن در اوستا و بعد در کتب زمان ساسانی فرم غالب ادبیات در ایران قبل از اسلام بودن، و بعدن فرم غالب ادبیات در ایران بعد از اسلام کتب آداب شدن، مثل قابوس نامه، سیاست نامه، حتی کتب دینی مثل اصول کافی که چه کارهایی باید بکنید، چه کارهایی نکنید، چه کارهایی خوبه، چه کارهایی بده، چه کارهایی پسندیده است و چه کارهایی ناپسندیده است. حتی کتاب کلیله دمنه وقتی میبینید، اگرچه که به زبون حیوانات نوشته شده، اونم همین هدفش دادن پند و نصیحت در زندگی عملی ماست. این ژانرهای ادبی از قبل از اسلام ما میبینیم که ژانرهای ادبی غالب در ایران اندرس ها بودن.
گفته شده که مثلا نهج البلاغه هم یه سایه همین نوع اندرزنامه نویسی ایرانی بهش قالبه.
یک نوع اندرزنامه است که آمدیم در ایرانیان شیعه، درست همونطور که قبل از اسلام سخنان انوشیروان و سخنان زرتشت رو برای هم دیگه نقل میکردن و کلمات قصار اونا رو از حفظ میکردن، آمدیم توی بعد از اسلام اینا رو دادیم به حضرت علی، چون که شیعه ها یه جوری حضرت علی رو جانشین تمام اون فضلای قبل از اسلام میکردیم.
یکی از مباحثی که بعد از انقلاب بهش خیلی پرداخته شده و قبل از انقلاب هم بحث می شد در موردش، این بود که آیا سیاست و حکومت ذاتی اسلامه یا نه، و حالا این داره بحث میشه که آیا دین ذاتی ایرانه یا نه. چه نتیجه گرفتین در مطالعاتتون؟
من رسیدم که برخلاف شایعاتی که وجود داره که میگن در زمان ساسانیان برای اولین بار ایرانی ها حکومت دینی داشتن، در تمام دوران قبل از اسلام دین و حکومت از هم جدا بودن. تو کتاب البته قبل از هخامنشی ها میرم، توجهی هم به مادها و بعد هخامنشی و اشکانی ها و ساسانی ها، دین و دولت کاملا از هم جدا بودن و پادشاهان قبل از اسلام ایران دین رو یک امر خصوصی تلقی میکردن، و نه تنها یک امر خصوصی تلقی میکردن، واقعا برای تمام سراسر کشوری که حکومت میکردن این آزادی رو قائل بودن که واقعا هر کسی به دین خودش باشه، یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، واقعا شعار اونا بود. چون که اصولا فکر نمیکردن که دین زرتشتی مال همه است، فکر میکردن دین زرتشتی مال ایرانی هاست، همونطور که مثلا یهودی ها فکر میکردن دینشون مال خودشون تنها. بنابراین هیچ حسادی در گسترش دین زرتشتی نداشتن. زمان ساسانی ها همینطور بود، جدایی کامل دین و دولت بود، و اینی که بعضیا میگن موبدهای زرتشتی در زمان ساسانی ها مثل کرتیر و خیلی نفوذ داشتن روی شاهان ساسانی، این یک اشتباه تاریخی قبول شده است که در کتاب نولی به قشنگی رد شده. حکومت ساسانی ها هم به هیچ وجه حکومت دینی نبود، و اینکه اصولا این کرتیر که این همه باعث بدبینی موبدان زرتشتی شده، 20 سال اول حکومت ساسانی ها کرتیر بود. یک آدمی بود در یه موقع پیدا شد، خواستش که دین قاطی دولت بکنه، در زمان شاپور بود، و بعد از اون ساسانی ها هم 400 صد سال حکومت کردن بدون اینکه اصلا روش ترتیب رو ادامه بدن. یعنی بلافاصله ترتیب سرکوب شد. نمیگم موبدان نفوذی نداشتن، ولی نفوذشون خیلی محدود بود و در فقط آتشکده ها بود، نه در زندگی خصوصی مردم.
اشاره کردین به نولی، مقصودتون ایرانشناس ایتالیایی که کتاب ایده اف ایران رو نوشته. این رو که عده‌ای از ایرانیان دفاع نکردن از ساسانیان در اون موقع، شما اینطور توضیح میدید که پایه اجتماعی ساسانیان در میان اون عده از ایرانیان زایل شده بود، نه اینکه دین و حکومت با هم دیگه ادغام شده بود و واکنش در برابر زرتشتیگری صورت گرفته بود.
ما میبینیم که در زمان ساسانیان، در دهه آخر حکومت ساسانیان، 8 تا شاه در کمتر از 10 سال حکومت میکردن. این قبل از حمله عرب ایرانه. ما میبینیم که یک چیزی در درون حکومت ساسانی ها به هم خورده، دچار تزلزل شده. اینه که عامل این چی بوده من توی کتابم نتونستم پیدا کنم. توی خود دربار همدیگر رو میکشتن و علیه هم توطئه میکردن. توی دربار ساسانی یک پارچگی وجود نداشت.
بحثایی که تو کتابتون مطرح شده چه جور راهنمایی هست برای رویدادهای امروز ایران در زمانی که حکومتی داریم که آشکارا مذهبیه؟
ولی ببینید حکومت ما از طرفی مذهبیه، ولی از طرفی به محض اینکه از آقای احمدی نژاد میخواین مثلا بهش چند تا نصیحت بدن، میگه ما ملت 5000 ساله هستیم. مذهبی هستن ولی از یک طرفی ادعا ایرانی بودن هم دارن و این ادعا هم درسته، چون که وقتی که نگاه میکنین برای قرون متمادی بعد از اسلام مردم ایران هم مسلمان بودن و هم ایرانی. یعنی که هیچ وقت مثلا فرض کنیم ناصر خسرو یا زکریای اینا در این حال که ایرانی بودن مسلمان هم بودن و دچار بحران هویت نبودن، میدونستن یعنی چی که هم ایرانی باشن و هم مسلمان. وقتی که بلافاصله بعد از انقلاب آقای خمینی گفت که ما همه فقط مسلمان هستیم، اون دیدگاهی که عید و اینا مال آتش پرستاست و بعد ایرانی ها گفتن که اصلا میگیم خلیج چه کاری داریم که بگیم خلیج فارس، تمام این بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق از بین رفت که همون اول انقلاب بود. بلافاصله سرودای ایران رو گذاشتن، سرودای ملی رو تر ایران پخش کردن، فهمیدن خلیج رو باید خلیج فارس نگه دارن و دوباره همه ایرانی شدن. و به نظر من امروز ایرانی های ما، وقتی من میرم در ایران اینو میبینم، به شدت هم ایرانی هستن و هم مسلمان.
فرشته داوران نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی. در حاشیه همایش انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، شعله ولپی برنده جایزه بهترین ترجمه انگلیسی از منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد شد برای کتاب سن یا گناه. هفته بعد با شعله ولپی گفتگویی داریم.
پیک فرهنگ.
و حالا میرسیم به گزارشی درباره همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در روزهای 4 و 5 خرداد با همکاری دانشگاه‌های کالیفرنیا در لس آنجلس و ایرواین در پردیس UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، با شرکت شاهنامه شناسان، استادان و ایرانشناسان حسین زیایی، جلال خالقی مطلق، محمود امید سالار، ایرج افشار، نادر مطلبی کاشانی، امین بنانی، حمید دباشی، اولگا دیویدسون، نسرین رحیمیه و البته احسان یارشاتر، به علاوه تورج دریایی، از جوانترین مورخان ایرانی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین و صاحب کرسی باسکرویل در این دانشگاه. تورج دریایی به پرسش‌های پیک فرهنگ درباره این همایش پاسخ گفته است.
جمعیت خوب بود، کسانی که مثلا گوش بکنن در حدود 150 تا 200 نفر بستگی داشت به روز سخنرانی، البته مطلبم همچنین. در مورد سخنران ها در حدود 12 سخنران داشتیم و کسانی که گردانندگان برنامه بودن.
چه مباحث مهمی طرح شد این بار در این همایش بررسی شاهنامه؟
یک نسخه جدید شاهنامه در بیروت پیدا شده به نام، حالا شاهنامه سن جوزف که بسیار جالبه از لحاظ نوشتاری و حتی قدمت، که میتونه به شاهنامه که دکتر خالقی مطلق تحصیل کرده شاید کمک بکنه. درباره این نفر خطی صحبت شد. آقای دکتر یاشاتر درباره پیشگامانی که درباره شاهنامه تحقیق کردند، چه خارجی چه ایرانی، مانند آقای سیودور نولدکه در قرن 19 و در اوایل قرن 20 سید حسین تقی‌زاده سخنرانی کردند. دوباره همین نسخه سن جوزف درباره خطاطیش و همچنین نگاره‌هاش سخنرانی انجام شد توسط یکی از اساتید از ایران. درباره شاهنامه شناسی در ایران، مخصوصا در خراسان و دانشگاه مشهد، یک سخنران داشتیم از ایران، درباره صحبت کردن آقای دکتر یا حقی و سخنرانی از این قبیل.
آقای تورج دریایی، حاصل همفکری شاهنامه شناسانی که از ایران، آسیا، اروپا و آمریکا برای شرکت در این همایش در لس آنجلس آمده بودند چی بود؟
این موقعی که بحث سر موضوع آکادمیک هست و همچنین شاهنامه، این لازمه که اساتید از دوروبر دنیا با هم دیگه کنار هم بیان و با هم دیگه تبادل نظر کنن. کسانی که در اروپا روی حالا مسائل تئوریک شاهنامه کار میکنن یا زبانشناسی، و در آسیا هم همچنین در هند و الان در ژاپن خیلی جالبه که چندین محقق ژاپنی دارن درباره شاهنامه کار میکنن. گاهی به ژاپنی مینویسن، خب کار ما رو مشکل میکنن، ولی چند کتاب جدید که چاپ شده به انگلیسی هست توسط این ژاپنی‌ها. برای همین لازمه که همه اینها در کنار هم قرار گیرند و با هم دیگه همکاری کنند.
در این همایشی که بود، نکاتی که دانشمندان احساس میکنن که باید هنوز روش تحقیق بشه و هنوز جواب کافی در موردش ندارن کدوم بودن؟
مهمترین بحث خب درباره داشتن یک متن خوب از شاهنامه هستش. سعی داره میشه که یک متن آکادمیک، شاید بگیم که نزدیکترین متنی باشه به زمانی که شاید فردوسی حالا شاهنامه رو نوشته. ما هرگز اون متن رو هم به هر حال نخواهیم دستیافتش، ولی نزدیکترین نوع بر حسب نسخ مختلف سعی کنیم که این رو بازسازی کنیم بر حسب حالا نسخی که وجود داره پیدا میشه و همچنین کسانی که حالا روی زبانشناسی، کدوکولوژی و غیره کار میکنن.
خب همایش چه نتیجه تازه‌ای در بر داشت در زمینه دستیافتن به نزدیکترین متن به نسخه اصلی شاهنامه به قلم فردوسی؟
در دهه 50-60 در روسیه یک مجموعه شاهنامه چاپ رسید و دکتر خالقی مطلق بعد از 30 سال تلاش، به نظر من الان بهترین متن شاهنامه رو با 4 جلد توضیحات ارائه دادن با همکاری دکتر محمود امیدسالار و کسان دیگر در ایران، همچنین آقای ابوالفضل خطیبی. این کار انجام شده. حالا که ما این شاهنامه رو داریم، لازمه که برای ترجمه هم بشه، که آقای دیک دیویس هم ترجمه بسیار عالی، حالا نه از همه بخش شاهنامه ولی بیشتر شاهنامه، به انگلیسی به چاپ رسوندن. ما میتونیم حالا در کنار این دو متن شروع کنیم به مطالعه این، حالا از لحاظ کسانی که درباره اسطوره، درباره تاریخ و غیره اشتیاق به رنگ نظر دارن شروع کنن به این کار کردن، که مثلا در این داستان اگر صحبت از گیو مثلا میشه، گیو چه پهلوانیه، چه دوره آغاز به کار میکنه، چگونه حالا ناپدید میشه و غیره. این مسئله هنوز یه مقداری مونده که دربارش کار بشه، که شاید هم بیشتر مد نظر کسانی باشه که بخوان درباره داستانهای شاهنامه بیشتر بدونن و فقط من خود شاهنامه رو مطالعه کنم.
تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس، در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ یادتان باشد که نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. در تماس با 4202-2112-4113. تکرار میکنم 4202-2112-4113. به ما بگویید به کدام موضوعهای فرهنگی بیشتر علاقه مندید. تا هفته بعد و پیک فرهنگ آینده، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، با پایان گرفتن نخستین بخش از برنامه پیک فرهنگ، سلسله برنامه‌هایی که از این به بعد نخست در مجله شامگاهی رادیو فردا در روزهای جمعه خواهید شنید و اکنون بازپخش اون رو شنیدید، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. قبل از اینکه فراموش کنم، یادآوری میکنم که آزاده اسدی همکارم با تازه ترین خبرها 33 ثانیه دیگر راس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. و در فرصت کوتاهی که دارم پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24 113 در واشنگتن 001-2282-87-220 سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان بادم.